بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 12. 59. وجود خلاق است و لذا انسان صاحب وجود دارای کرامات و خلاقیت های شگرفی می باشد و آن حاصل نور حکمت و معرفت است که خداوند در کتابش به برخی از انبیای الهی عنایت فرموده است به درجاتی. همه کرامات و بینات و معجزاتی که از آنان پدید آمده علائمی از این خلاقیت وجودی است و طبق قول الهی حکمت درجه ای از وحی و علم لدنی است و در کتاب و مدرسه حاصل نمی آید. و خداوند به شما حکمت را وحی نمود مبادا که از غیر برای شریکانی قرار دهید که به آتش دوزخ دوچار می شوید. سوره اسراء. 60. اقتدار موسی علیه السلام و سلیمان علیه السلام و عیسی علیه السلام و محمد صلی الله جمله از حکمت الهی در آنهاست و هر یک حامل نوری از حکمت وجودند و لذا هر که با آنها محشور باشد از حکمت آنها نیز برخوردار است. بلذا در قلمرو به حکمت صحبت از حکمت عیسوی و موسوی و محمدی و امثالهم می باشد. و در قرآن کریم شاهدیم که خداوند در کمال رسالت به آنها حکمت اعطا نموده است، پس حکمت مقامی برتر از نبوت است و وحی حکمی برتر از وحی نبوی است. 61. و شما را از علمتان می آفرینیم. قرآن. در اینجا سخن از آن نور حکمت و عرفانی است که آفریننده است و آن علم فوق علیتی می باشد، یعنی علم وجود. 62. پس انسان به واسطه علم و معرفت و حکمتی که از وجود دارد لحظه به لحظه آفریده می شود که دو نوع کلی دارد، علم و حکمت نوری و دهری. وجود شناسی آلائی یعنی قلبی و وجود شناسی علیتی، آفرینش دوزخی و بهشتی. آیا پنداشته اید که به آسانی بر بهشت من وارد می شوید در حالی که شما را از علمتان آفریدم؟ قرآن. 63. پس درک و فهم هر کسی از وجودش آفریننده اوست. چگونه بدون علم بر غیب از راه دور ایمان آورده اید؟ کافران را دوزخ در انتظار است. کافران خدا را از جای بسیار دور می خوانند. قرآن. و این خداشناسی علیتی است که یا در ازلیتی قدیم قرار دارد و یا آینده ای دست نیافتنی. خدای علیتی و معلولیتی. و این شناخت کافرانی وجود است که منجر به آفرینش دوزخی می شود. ولذا درباره اهالی جنت می فرماید و آنگاه آفرینش دیگری دارند. 64. وجود شناسی و خداشناسی علت معلولی تماماً ادراکی در مکان زمان و از راه دهر و تاریخ است و لذا این شناخت منجر به آفرینشی دور و دراز می شود که گذار از مکان و زمان و دهر است و این آفرینش ظلمانی ناری و دوزخی است. 65. ولی در سوره رحمان که سخن از خلق جدید انسان و توصیف نعمات بهشتی و آلاء الله است، امر به خروج از اقطار زمین و آسمان می کند به یاری سلطان، سلطانی که یکی از آلاء الله یعنی اهل الله است. 66. 66 خدای نزدیک یا خدای دور، بهشت و دوزخ نزدیک یا دور، حقیقت نزدیک یا دور، آخرت نزدیک و یا دور و جاودانگی نزدیک و یا دور. این دو نوع وجود و موجودیت است، اکنونی یا دهری، و دو نوع آفرینش نقد و نسیه، و انسانیت نزدیک و حی و حاضر و انسانیت دور و دست نیافتنی. چگونه کافران به خدای دور و غیبی که ندیده اند ایمان آوردند؟ قرآن 67. این همان تفاوت بین هستی و بایستی است. هستی همان وجود مؤمنانه و عارفانه و حی و حاضر است و خدای زنده و قیوم است، و بایستی هم خدا و وجود کافرانه است که همان دهر است. 68. خدای هستی و حی و حاضر اول و آخر و گذشته و آینده ندارد، بلکه حاضر و ظاهر و اسائه است که اول و آخر و ظاهر و باطنش نقد و یگانه است، و این وجود نوری است. 69. پس خدای حی و حاضر و وجود نقد و جاوید حاصل تسلیم و رضا بر وضعیت موجود است، و در این وضعیت است که وجود دمادم از نو می آفریند و هر دم در شأن دیگری است. آنچه که وجود را به ظلمات دهر دوچار می سازد و خدا را به ماورای آسمان تبعید می کند، نفی و انکار وضع موجود است و همواره هستی را به یک امر بایستی در آینده موکول می کند. 70. وضع موجود در مرحله نخست برای آدمی سراسر عدمیت اوست، و درک و تصدیق این عدمیت سرآغاز وجود یافتن است. با انکار عدمیت هستی حاصل نمی شود. 71. آن که لا را درک و تصدیق می کند و بر آن می ماند، لا را به عرفات می رساند و ال لا می کند، و این خدای حی و حاضر و وجود جاوید است. ولی آن که لا را انکار و نفی می کند تا ابد پشت در به الا می ماند، و این بایستی است که دهر و دوزخ و ظلمات است و کفر. 72. آن که لا و عدمیت خود را می بیند وجود است، یعنی خداست، وگرنه عدم که عدم را درک نمی کند. پس لا یعنی عدم زیر نظر وجود، یعنی خدا است که وجود می‌یابد، و ال لا می‌شود. 73. پس عارف خلیفه خداست و خدا از چشم اوست که بر عدمیت آدم نظر نموده و هستیش می‌بخشد. ولی آن که از جایگاه خلافت اللهی خروج می کند و لای خود را انکار می کند، بر خدایش کافر می شود و وجود نمی یابد و دچار برزخ و ظلمات بایستی آرزوها و آرمانها می شود. 74. خداوند نظر بر عدمیت آدم می کند از چشم خود آدم. این خلافت در نظر است. آن که این خلافت نظری شهودی حق را میپذیرد و منظر عدمی خود را از نظر خداوند تصدیق میکند وجود مییابد، در غیر این صورت لا را نفی میکند و از مقام صدق خارج شده و برای خودش وجودی توهمی آرمانی میسازد به یاری شیطان، یعنی عدمیت خود را لباس وجود میپوشاند، و این بنیاد دروغ و کفر و انکار و جنون و شیطان زدگی و دهریت است و هستی بایستی. هستی بایستی قلمرو دوزخ است. 75. چرا در خود نظر نمی کنید که در شماست؟ قرآن انسانی که روی به سوی خود می کند و تمامیت آنچه که هست را مد نظر قرار می دهد، این نظر خداست از نگاه انسان. و این است که این سرآغاز خداشناسی است، زیرا انسان با نگاه خدا می تواند بر خود بنگرد و موجودیت باطنی خود را بنگرد. نگاه پروردگارتان به سویتان آمد، پس هر که خود را ببیند بینا می شود و هر که از خود روی برگرداند کور می ماند. قرآن 76. فقط آنان که دارای نگاه الهی شده اند می توانند عدمیت خود را دریابند و تصدیق نموده و طلب وجود کنند و وجود یابند، و دیگران تحت نظر کسی که دارای چنین نگاه الهی است می توانند بر خود نظر کنند و عدمیت خود را تصدیق نموده و از امام طلب وجود نمایند، از کسی که از جمله علیین است. و این حقیقت نظر علی یا نظر کرده علی است. 77. با چنین نگاه و نظری آفرینش جدید آغاز می شود که آفرینش عرفانی و ادبی است. 78. آن که به واسطه بایدها زندگی می کند با نظر شیطان بر خود می نگرد و تحت نظر شیطان است که کافر است، که هنرش فقط انکار است. دروغ این نگاه شیطانی از آنجاست که دارای تناقضی آشکار است. در این حال که عدمیت آدمی را لباس وجود می پوشاند و او را دچار غرور و خودشیفتگی و خودپرستی می کند، منکر خیش است و زندگی خیش است. و این خودپرستی منکرانه و کذاب است، این هستی بایستی است که سراسر کذاب و ظالم و ریاکار است. 79. این است که کافران در عین خودپرستی از خود گریزان هستند و همواره در سودای بایدها و آرمانهای خیالی به سر میبرند. 80. وقتی خداوند به مؤمنانش امر میکند که در خود نظر و تأمل کنید، پس آن که از امر خدا اطاعت می کند و بر خود نظر می کند، با نظر و امر و روح الهی بر خود نظر کرده است، یعنی از چشم وجود بر عدمیت خود می نگرد و عدم خود را می یابد و طلب وجود می کند. از من بخواهید تا شما را اجابت کنم و شما را به نظری آفریدیم. قرآن 81. حیات دنیا برزخ است، یعنی عدم آگاهی یا خود آگاهی عدمی. تا آدمی از خدایش طلب وجود نماید و در به وجود آمدنش سهیم و شاهد و مسئول باشد. شما را بر آفرینشتان شاهد گرفته ایم. قرآن. ولی اکثر آدم ها این عدمیت را به یاری شیطان لباس وجود می پوشانند تا طلب وجود نکنند، و این اساس کفر و کذب و شیطان زدگی و دوزخ است. 82. و کل مکر و هنر و القای شیطانی همین است که آدم را به صورت وجود به آدمی هدیه می کند تا از خدایش بی نیاز سازد و به بندگی خودش بکشاند، زیرا این وجود اهدایی شیطان به آدمی در حقیقت آدم است و چنین آدمی یک موجود مالی خلیایی و واژگونه است که در افسون و تلسم شیطان اسیر است و بر وعده‌های شیطانی زیست می کند. ماهیت و عملکرد آدمی که احساس وجود می کند و فکر می کند که وجود دارد چگونه است؟ مثل اکثر مردمان، نیازمندان و دریوزگان و قحطی زدگان مدعی و متکبر و ریاکار که احساس خدایی و ایثارگری دارند و یک سخن و رفتار صادقانه ندارند و همه چیزشان دروغ و ریا و مکر و جنون و مالیخولیاست که برای نیازشان ناز می کنند و به وقت مطالبه و درخواست و خواهش احساس ایثار و عشق دارند و همه مفاهیم و افکار و کلامشان دارای معنایی معکوس است، زیرا عدم را وجود انگاشتند و این اساس ظلم است و ظلمت. 83. آن که عدمیت خود را دید و تصدیق کرد عادل و صادق شده است و بر مقعد صدق نشسته و عادل گردیده است و آن که طلب وجود کرد لایق و اهل رحمت شده است و این است توبه نصوح و روی کرد به خدا، توبه از عدمیت و رجوع به وجود. 84. و اما آنچه که در رابطه با مردان خدا و اولیای وجود در مردم رخ می‌دهد، هدیه وجود به ضعیف‌ترین مردمان است بدون هیچ تصدیق و توبه و طلبی و به ناگاه نابودترین و بی اراده‌ترین و مفلوک‌ترین افراد به احساس وجودی خارق العاده و معجزه آسا می‌رسند. ولی متاسفانه اکثرشان حق وجود را ادا نمی کنند و از سرچشمه وجود تشکر و اطاعت نمی کنند و بلکه خود در قبال ولی خود مدعی وجود می شوند و لذا پس از مدتی آن را از دست می دهند و باز دوباره دچار قحطی وجود و عدمیت می شوند. در قبال اولیای وجود یکی سلمان فارسی می شود و دیگری ابن ملجم می گردد و خصم وجود. 85. آن که وجودی یافت و از منشأ وجودش تشکر و اطاعت خالصانه نکرد، وجودش را به شیطان می فروشد و خلیفه شیطان می گردد. 86. حیات دنیا، حیات و هستی آریه‌ای امانی خدا به انسان است، از صورت و سیرت و روح و اسمایی که به آدم بخشیده است تا به واسطه‌اش عدمیت خود را درک نموده و طالب وجود گردد. به همین دلیل ما از هر صفتی درک می‌کنیم که صاحب آن صفت نیستیم، زیرا همه اسماء الله اسمای صفات اوست و ما به واسطه جمیع اسما و صفاتش تمامیت عدمیت خود را درک می کنیم تا کل وجودش را طلب کنیم. 87. دعوت کن مردمان را به راه پروردگارت با حکمت و موعظه حسنه و جدال حسنه. به درستی که پروردگار داناتر است به کسی که از راهش گم گردیده و آن که هدایت یافته است. سوره نحل. در این آیه با همه ارکان و راه و روش هدایت و وجود شناسی و وجود یابی روبرو هستیم، یعنی حکمت، عرفان و دیالکتیک. به آنان موعظه کن از جایگاه نفسشان با بیانی بلیغ و رسا. سوره نساء، که در اینجا راز وعظ الهی آشکار می شود که همان سخنان عرفانی از منشأ معرفت نفس و علم النفس است. و جدل حسنه هم جز منطق جدلی، یعنی رابطه دیالکتیکی ارزش‌ها و توحید ازداد نیست. حکمت همان نور وجود است و معرفت نفس هم راه وجود است و دیالکتیک و منطق وحدت وجود هم منطق و روش شناسی وجود و طی طریق الالله در نفس است. راه یعنی معرفت نفس، روش یعنی دیالکتیک وحدت وجود و روشنایی راه یعنی حکمت. 88. چگونه کسی که رابطه جادویی و توحیدی وجود و عدم را درک نمی کند می تواند از جدال توحیدی این دو قطب وجود در آدمی راهی به سوی نور وجود بجوید و از این تناقض لامتناهی برهد؟ دیالکتیک، علم رابطه متقابل وجود و عدم در نفس ناطقی بشر است و لذا مغز منطق ناطقی انسان است و یک فلسفه نیست، بلکه کل منطق معرفت نفس است و بدون شناخت آن نمیتوان جدال‌های بیپایان نفس را بین وجود و عدم دریافت و از میانه اش راه پیمود به سوی نور و حکمت ازلی. 89. آنچه که آدمی را از تناقض دیالکتیکی وجود عدم در نفس و روانش به سوی ذات حق راه می نماید حکمت توحیدی است، و بدون حکمت توحیدی آدمی در این تناقض بی پایان و جانکاه مستهلک و پوچ می گردد. جدل حسنه در کلام خدا همان وحدت از داده است. زدیت ارزش ها همان جدل است و حسن بودنش سر وحدت بین آنهاست که توحید حق است. ایراد دیالکتیک فلسفه غرب فقدان حکمت توحیدی است. 90. جدل حسنه یا جدل توحیدی شاید قرآنی ترین نام برای دیالکتیک عرفانی باشد که نبرد خونین وجود و عدم را در نفس آدمی به سوی هستی و حیات مطلق و یگانه حق راه می نماید. جدل توحیدی منطق عرفان نفس است و بدون شناخت چنین علمی معرفت نفس ممکن نیست. 91. شیخ احمد عیسایی در نقدش بر ملا صدرا جدل حسنه در قرآن را مترادف فلسفه خواند. در این حال که فلسفه را ذاتاً الهادی و گمراه کننده می دانست، و این نیز تناقضی دیگر در مواضع حکیمانی شیخ است. جدل حسنه فلسفه نیست بلکه دیالکتیک است که روش مباحثات فلسفی است. این روش دارای حقی در عرفان نفس بشر است، ولی این روش در فلسفه غربی فاقد نور راه است و لذا غایتی جز نیهیلیسم نداشته است. 92. برخی از فلاسفه بزرگ غربی بر این ادعا بودند که دیالکتیک به خودی خود راه گشا و هدایت بخش به سوی حقیقت است، و این درست نیست، زیرا دیالکتیک بدون نور حکمت توحیدی در خودش می پیچد و به پوچی و نیهیلیسم می انجامد همانطور که رسیده است. 93. شیخ احمد عیسایی حکمت و موعظه و جدل حسنه را سه راه و روش متفاوت از امر دعوت و هدایت تلقی کرده است که این درست نیست، و نص آیه آشکارا این سه امر را به مثابه ارکان دعوت و هدایت حق معرفی کرده است که سه رکن این امرند که توامان بایستی به کار آیند به مثابه نور، راه و روش. با نور حکمت بایستی بر راه معرفت نفس وارد شد و به روش دیالکتیکی این راه را طی نمود، و این مثلث وجود شناسی و وجود یابی و دعوت خلق به وجود است. 94. نفس آدمی جامع دریایی از صفات و حالات و امیال ضد و نقیض است. پاکی و ناپاکی، خیر و شر، صدق و کذب، باید و نباید، مرگ و زندگی و وجود و عدم. این صفات و گرایشات متناقض بلا وقفه در نفس آدمی در حال جدال و تعامل و جنگ و صلح هستند و دیالکتیک یا جدل حسنه روش شناخت این واقعیت نفس است. دیالکتیک قانون نفس بشر است و جز موحدین خالص شده و واصل از آن پاک و منزه نیستند که این راه را به سلامت تعیین نمودند. راهی که یک سمت آن بهشت و سمت دیگرش دوزخ است، این همان صراط است، پل اعراف. دیالکتیک منطق عارفان فلاح است و لذا بدون این منطق هرگز نمیتوان سخنان سراسر تناقض علی علیه السلام و مولانا را دریافت، تناقضی که عین توحید است. میگویند که در کتاب خدا تناقض است، فقط صاحبان خرد میدانند که امری واحد است. قرآن. این صاحبان خرد صاحبان نور و دیالکتیک وحدت وجود هستند. 95. آدمی چگونه وجود را در می‌یابد؟ به واسطه ذهن و دل. مواد اولیه ادراک ذهنی ما حواس پنجگانه هستند که روش‌های پنجگانه لمس موجودات می‌باشند و ما با لمس موجودات وجود را درک می‌کنیم که چیستند. پس حواس پنجگانه و لمس‌های پنجگانه صوتی، تصویری، بویایی، چشایی و پوستی در ذهن آدمی منجر به درک چیستی‌ها می‌شوند. پس ذهن ما قلمرو به ادراک چیستی هستی و هستی چیستی است. 96. ولی آیا این حواس پنجگانه و ادراک چیستی هستی امور پایدار و جاودانه اند؟ آیا چشم و گوش و بینی و دهان و دست ما ابدی هستند؟ به مرور زمان و در دوران کهولت کارکرد این حواس کاهش یافته و با مرگ نابود می شوند. پس هستی چیستی امری فنا شونده است و لذا درک هستی از طریق حواس و ذهن ما را به درک نیستی می رساند. پس چیستی منجر به نیستی می شود، نه هستی جاوید. 97. ولی ادراک قلبی که بدون واسطه ی حواس پنجگانه و ذهن است میتواند حسی از هستی داشته باشد، اگر بتواند برای لحظاتی دل را از دخالت و شرک حواس و ذهن مسون و منزه دارد. درک قلبی ما از وجود درکی جاوید و بی‌واسطه است و حس محض وجود است که در آن نه رنگ، نه صدا و نه بو و مزه و لمس حضور دارد و این هستی چیستی نیست، بلکه هستی محض است. وجود محض جاوید است، وجود فوق دنیوی است، وجود اخروی و ماندگار است. 98. ولی هر کسی قادر به درک قلبی وجود نیست و این کار اهالی تسبیح و تنزیه وجود از صفات و ماهیات است که به قلم رو به حضور قلبی نائل می آیند. 99. کسی می تواند به درک هستی محض در دل خیش نائل آید و حضور هستی محض را در خود دریابد که به قدرت معرفت نفس و دیالکتیک توحیدی از اسارت و ابتلای به صفات و ماهیات و چیستی های هستی برهد و این کار عارف است که در عرصه بی رنگی و بی صدایی و بی بویی و بی مزگی و بی حسی لمس ها به وجود محض و ذات جاودانه حق نائل آید در دل خیش. همه جهان هستی نمی تواند خدای را فراگیرد، ولی دل مؤمن او را فرا می گیرد. رسول خاتم صلی الله و او عین وجود محض احدی صمدی است که در قلمرو به دل کسانی درک می شود که او را از هر صفت و چیستی منزه و تسبیح کنند. و این تسبیح و تنزیه هستی از چیستی است و تفکیک وجود از ماهیت و یا تطهیر هستی از نیستی. و این به قدرت نور حکمت و معرفت نفس و جدل حسنه است. صد به قدرت منطق دیالکتیکی و نور حکمت توحیدی میتوان نفس و دل را از تصرف و ابتلای ماهیات و صفات رهانید، زیرا جهان ازداد جهان صفات و ماهیات است که به پستی و نیستی می انجامد. این همان تسکیه نفس از دنیاست و بدین گونه دل آدمی از احاطه بود نبود که قلمرو به دیالکتیک است منزه می شود و وجود محض از فراسوی بود و نبود رخ می نماید و شهود می شود. و آنچه شهود می شود که جمال هستی اعلای پروردگار است، جمال انسان محض است که از چیستی دنیا منزه گردیده است. 101 و عجبا آنچه که به عنوان جمال وجود محض شهود می شود، جمال جمیل و جامع اعضای حواس پنجگانه است که در سر و صورت آدمی متمرکز و متحد شده است. چشم و گوش و بینی و دهان و چهره که بستر گرد همایی حواس است. و می دانیم که این حواس پنجگانه که بر صورت و سر متحد و جمع هستند، همان عناصر ادراک ماهیات و چیستی هستی هستند که در دل تسبیح و تنزیه شده اند و یگانگی جمالشان رخ نموده است. 102 گوش ها از طریق شنوایی اصوات و نواها و صداها و پیامها و حکمت ها تبدیل به گوش می شوند. چشم ها از طریق دیدن ابعاد و اشکال و صور و رنگ هاست که چشم می شوند. بینی نیز از طریق بوییدن رایحه ها و روح هاست که بینی می شود و دهان به واسطه چشیدن ها و گفتن هاست که دهان شده است. همانطور که دستان به واسطه لمس کردن است که دست شده اند. به بیان دیگر اگر چشم و گوش و دهان و بینی و دست نمی بود، صدا و سیما و بو و طعم و لطافتی نمی بود و نیز به عکس. 103 از این منظر بهتر درک می کنیم که چرا صورت آدمی که جامع همه حواس و ادراک اوست، اساره ام الکتاب و حکمت و علم آفرینش است. یعنی صورت آدمی که جهان هستی بیرون را که جهان اشکال و ابعاد و صداها و صور و بو و مزه‌ها و لمس هاست آفریده است و نیز این جهان هستی با این ویژگی خواست که صورت و حواس آدمی را آفریده است. این همان معنای جهان صغیر و انسان کبیر است. انسان به معنای جهان صغیر و جهان هستی به معنای انسان کبیر. 104 یعنی انسان و جهان به مثابه ظاهر و باطن و یا خالق و مخلوق و اول و آخر امری یگانه اند متقابلن. 105 و اما حواس پنجگانه آدمی هر یک دارای درجات قدرت ادراک هستند و لذا کسی که تحت شعاع نور حکمت و معرفت نفس و دیالکتیک توحیدی توانسته دلش را که کانون وجود محض است از چیستی و نیستی منزه کند، به واسطه حواس پنجگانه خود جمال هستی محض الهی را شهود می کند، یعنی در هر صورتی جمال خدا را می‌بیند و در هر بویی بوی خدا را و در هر رنگی هم رنگ او را می‌بیند. رنگ خدا را دریابید که بهترین رنگ هاست. قرآن 106. آنچه که در دل عارف دریافت می شود همان وجود امایی خداوند در ازلیت ما قبل از آفرینش است و از این جایگاه است که جهان هستی را از نو می آفریند با حواس پنجگانش که منزه از چیستی ها و نیستی هاست. 107. پس حواس پنجگانی عارف آفریننده است هر دم به خلقی جدید، همچون علی علیه السلام که 70,000 جهان برتر آفرید، در حالی که حواس پنجگانه جاهل فقط بلعنده و مصرف کننده و مصرف شده است و به تسخیر چیستی ها در آمده و مبتلا به نیستی گشته و هلاک گردیده است. کورند و کرند و نمی فهمند. قرآن 108. پس کل سیر و سلوک عرفانی از مبدأ ذهن تا نقطه ازلی دل همان جریان تسبیح و تنزیه و تزکیه نفس از چیستی و نیستی است و این همان صراط الله است که خداوند بر آن در انتظار انسان است. این همان طی طریق میانبر تاریخ و دهر است و همان شکافتن آسمان و خروج از اقطار مکان و زمان و رهایی از چون و چراست. 109. و چون سالک به دل رسید و در دل به کانون هستی محض پیوست، حواس پنجگانه اش هم از ابتلای به ظلمات دهر و چیستی و نیستی پاک شده است و اینک آماده رویارویی با جمال واحده وجود محض خداست. در رضوان، رضوانی که آفریده شده همین حواس منزه از ماهیات و صفات و چیستی است و اینک چیستی عین هستی واحده خداوند و جمال واحده اوست، یعنی هستی عین چیستی است و این یگانگی ذهن و دل است و دنیا و آخرت. 110. در آنچه که از دنیا به شما داده ایم آخرت را جستجو کنید و دریابید. قرآن، یعنی از این همه چیستی های کثیر و مرگبار و ویرانگر به جمال وجود مطلقه و جاوید رسید. سوره رحمان و بخش هایی از سوره دهر و قیامت بیانگر چنین وصالیست، یعنی رسیدن از چیستی به هستی و در اینجا بایستی عین هستی نقد است و آرمانی و این معنای بهشت است. به هست. 111. کل قرآن کریم دعوت رسیدن به آخرت در دنیاست و لقای الهی در هر چیزی، زیرا به راستی که خدا هر آن در هر چیزی حضور و احاطه دارد. قرآن، و این راه رسیدن به حیات جاوید و هستی مطلق در برزخ دنیاست که قلم رو به اختلاط و امتزاج بود و نبوده است. 112. چشم انسان چشم خداست، گوش انسان گوش خداست، دست انسان دست خداست و جمال او جمال خداست و خدا با حواس و دستان آدمی او را می آفریند. انسان را در نزد پروردگارش چیزی نیست که طلب کند الا جمال اعلای پروردگارش را که چون دیدار کند به مقام رضا و خوشبختی رسد. قرآن، زیرا این جمال وجود محض جاودانی خیشتن است که بایستی را عین هستی می سازد و نیستی را نابود می کند و این مقام رضوان الهی و خوشبختی مطلق انسان است که چیستی را عین هستی آرمانی و بایستی می نماید. 113. مکان و زمان و چرایی و چونی قلم رو به ادراک حواس دهری و بایستی و نیستی است، و چون حواس در دل تسبیح و تسکیه شد، لا مکانی مکان و جاودانگی زمان و جمال چون و چرا رخ می نماید که نیستی عین هستی است، و این عروج و خروج از قلمرو بوده نبود یعنی برزخ است به قدرت توحیدی دیالکتیک بوده نبود در کلمت الله. 114. ما دیالکتیک ناب و ذات جدل حسن را در تعبیر کلمه الله کشف نموده ایم و از آنجا به خیر و شر و مفاسد دیالکتیک فلسفه یونانی راه یافتیم و راز مفاسد مشرکانی فلسفه اسلامی را دانستیم. ما دیالکتیک را از قرآن و کلام قرآن ناطق یعنی علی مرتضی دریافتیم و این غایت علم دیالکتیکی است که از دین زرتشت علیه السلام و از جدال بین نور و ظلمت مغانه آغاز شده است و از آنجا به یونان باستان رفته و در آنجا به تدریج تحریف و وارونه گردیده است و دوباره در حکمت اسلامی و عرفان امامیه به حقش بازگشته است و در آثار ما بر مقعد صدق و عدل نشسته است. 115. جاذبه و افسونگری فلسفه یونانی از قدرت و جادوی دیالکتیکی آن است در مکتب الهات که آخرین یادگار تاریخی دیالکتیکی نور و ظلمت زرتشت است که تا سقراط ادامه یافت و با شهادت سقراط مدفون گردید و در فلسفه افلاطون و ارسطو وارونه سر برآورد و تا به امروز تمدن غرب را به عنوان تمدنی ضد انسانی و ضد الهی و ضد حکمت بر کل جهان مستولی ساخت. 116. نوابق حکمت اسلامی همچون بو علی و سهروردی و فارابی و ملا صدرا به دام این افسون یونانی افتادند و متوجه وارونگی آن نشدند و لذا فلسفه هایی پدید آوردند که سراسر نفاق و شرک است، زیرا حقایق حکمت اسلامی را نهایتاً در عرصه عمل به بطالت و واژگونی می رساند. درست به همین دلیل مهمترین ارکان حکمت توحیدی مثل معاد و خاتمیت و امامت در این فلسفه ها دوچار تذبذب و وارونگی اند و گاه مسکوت مانده اند. 117. فلسفه وجود در حکمت اسلامی و شیعی اگر به وجود امام و حق امامت نرسد دوچار نفاق است و این نفاق را در همه این نوابق بزرگ حکمت اسلامی شاهدیم که چگونه وقتی به ظهور وجود حق می رسند یا ساکت می شوند و یا دچار اصطلاحاتی مغشوش و مشوش می گردند که خودشان هم در آن سرگشته می مانند، مثل اصطلاح نورالانوار، وجود محض، رکن رابع، استغوث و حورالقلیا و امثالهم که به مثابه غایت فلسفی آنهاست و ظلماتی است که خودشان هم در آن حیران مانده‌اند، چرا که حق وجود امام را عنوان ظهور وجود محض درک نکرده و یا شاید هم از ابرازش هراس داشتند. به هر حال هر هراس عقلانی و عرفانی ناشی از تردید و تذبذب است. آنچه که بر حراس عارف فائق می آید و او را پهلوان جهان می سازد یقین است و امام نور الیقین است، نور وجود. 118. امام مظهر وجود محض حق است و دجال هم مظهر ماهیات می باشد و آخر الزمان عرصه تقابل این دو و پیروانشان است. 119. آنچه که هست همان است که باید باشد و مظهر وجود حق و هستی آرمانی می باشد. باور و یقین به این حقیقت است که روان آدمی را از ظلمات دهر و تناقضات جانکاه دیالکتیک ماهیات می رهاند و بلکه این جدال و ازداد لا متناهی را حسنه و صالحه می سازد به قدرت نور حکمت و معرفت نفس و جدل حسنه دیالکتیکی. 120. اصلاً تفکر ذاتاً دیالکتیکی است، زیرا سراسر قلمرو تناقضات حوادث و ارزش هاست. حال کسی که علم دیالکتیکی توحیدی را نمی داند، هر فکری را که آغاز می کند دوچار بتالت و سرگشتگی و پوچی شده و رهایش می کند و به تدریج از تفکر فاصله گرفته و به جای فکر کردن به خیال پردازی و توهمات دوچار می شود و اراده و نفس ناطقش به واسطه اشباح و توهمات تسخیر شده و نهایتاً به اسارت اجنه و شیاطین در می آید. 121. تفکر در قرآن کریم که مختص مؤمنان اهل ذکر است، چیزی جز علم دیالکتیک و احاطه دیالکتیکی بر جریان اندیشه و تحت شعاع نور حکمت نیست که اصل اول حکمت توحیدی هم این است. هرچی که هست همان است که باید باشد و مظهر وجود حق و هستی آرمانی است و عین صدق و عدل و رحمت است. تحت شعاع این حکمت است که میتوان بر دیالکتیک اندیشه علم و اشراف یافت و آن را رهبری نمود و در غیر این صورت روح آدمی در تناقضات حل شده و به تسخیر در می آید و این همان گمشدگی است. 122. جدل حسنه یعنی تناقض زیبا و برحق. همین نگاه و باور است که به وجدان و روح و دل آدمی قدرت احاطه و رهبری ذهنش را می دهد تا در قعر این تناقضات غرق و گم نشود و واژگون نگردد. 123. تحریف آیات و کلام الهی در قرآن کریم که مختص عامه مردمان است که موجب واژگونی مردم می شود، حاصل فقدان حکمت و علم دیالکتیک و معرفت نفس است و آن حاصل فقدان حکیمانی عارف و اهل دیالکتیک در میان مردم است که مستقیماً با مردمان موعظه کنند. 124. آنچه که هست و حادث می گردد سراسر حق است و مظهر وجود محض خداست و عین بایستن است. این اصل اول حکمت توحیدی حاوی همه اصول دین خداست: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت. با اندک دقتی در این اصل حکمت توحیدی میتوان هر یک از این پنج اصل دین اسلام و مذهب امامیه را به وضوح درک نمود. پس این اصل حی و حاضر کل دین است که تبدیل به حکمتی وجودی و ملموس و عمی شده است که به قدرتش میتوان بر دیالکتیک نفس فائق آمد و علم دیالکتیک را در نفس ناطق کشف و درک نمود و آن را به سوی وحدت و یگانگی نفس واحده خیش هدایت کرد. هر که هدایت شد به سوی خودش هدایت شده است. قرآن. 125 انسان موحد کسی است که توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت را در هر آنچه که هست و حادث می‌گردد درک و شهود نماید. حداقل چنین درک و باوری هم اساس حرکت به سوی حقیقت وجود و نجات از نابودی و ظلمات است. 126 و وجود امام حق هم مظهر این حکمت توحیدی است که هرچه که هست و حادث می شود بر حق و عدل و صدق و رحمت است و با چنین نوری می توان از ظلمات دیالکتیک دهر حاکم بر نفس رهایی یافت. 127 بسیاری از علمای رسمی دین می‌پندارند که با انکار و طرد و لعن دیالکتیک می‌توانند از سیطره تناقضات حاکم بر نفس و اندیشه خود رها شوند. درست مثل کسانی که می‌پندارند با لعن کلامی شیطان می‌توان از شرش در امان ماند. در حالی که شیطان شناسی اساس خداشناسی و خودشناسی است، همانطور که دیالکتیک شناسی اساس علم توحید است، توحید علمی و نه صرفاً کلامی و فلسفی. 128 اتفاقاً کل هنر شیطان در آدمی این است که از طریق واژگون سازی مفاهیم و ارزش‌های متضاد آنها را در ذهن انسان مساوی و برابر سازد و بدین گونه خیر و شر را همسان نماید و تقوا و نظارت انسان بر نفس را نابود کند. به همین دلیل است که بدون چنین حکمت و علم و عرفانی به آسانی مکتب و شعائر عرفانی و وحدت وجودی تبدیل به دجالیت و شیطنت محض می شود از طریق برابرسازی ازداد. برابری زن و مرد، برابری کفر و ایمان، برابری پاکی و ناپاکی. 129 آیا پنداشتی کور و بینا برابر است؟ دانا و نادان برابر است؟ مرده و زنده برابر است؟ این مسائل مکرر قرآنی ما را به تفکری ذاتی در باری اصل تفکر و تشخیص و شعور من وامی دارد که آیا براستی منظور از کور و بینا و دانا و نادان و مرده و زنده چیست؟ مگر کسی پنداشته که اینها برابرند؟ آیا وجود و عدم برابر است؟ 130 آری، این سوالات به ظاهر کودکانه و مشکوک خدا از مردمان بیانگر بنیادی ترین مسائل هدایت و ضلالت انسان است، زیرا عامه بشری این امور متضاد را یکسان می داند، زیرا اصلا نمی داند که بینایی و علم و حیات و وجود چیست؟ یعنی کوری را بینایی می داند و جهلش را علم و روزمرگی را زندگی و عدمیت خود را وجود می پندارد و کفر و زلالتش را هم ایمان و هدایت می خواند. کافران در هدایت خود شکی ندارند. قرآن پس باید گفت که کوران در بینا بودن خود تردیدی ندارند و مردگان هم خود را زنده می پندارند. 131 با طرح این مسائل قرآنی در حقیقت خداوند نور فرقان و قرآنش را بر دل اهل ایمان می افکند تا فرق و تضاد بین بود و نبود را دریابد و مرگ و زندگی، یعنی خداوند علم دیالکتیک را تعلیم می دهد که همان علم فرقان و میزان است. 132 چه بسا بینایی کور است و زنده ای مرده است و موجودی معدوم است. دیالکتیک قرآنی این گونه است که اشد دیالکتیک است که دیالکتیک یونانی در قبالش بس کودکانه و تصنعی می باشد. 133. دیالکتیک در لغت یونانی به معنای گفتگو و جدال دوستانه است، یعنی جدل حسنه به قول قرآن. گفتگوی بین مرگ و زندگی و بود و نبود و خدا و خلق. 134. خدای را سپاس که بالاخره مترادف کامل دیالکتیک را در کتابش یافتیم. جدل حسنه، گفتگوی دوستانه مؤمنان با کافران و عارفان با جاهلان. این همان سنت سقراطی در تاریخ است که به خاطرش محکوم و مقتول گردید. امامان ما و رسول خاتم نیز با مردم جاهل و دشمنان خود به همین روش گفتگو می کردند. پس مپندار که دیالکتیک به معنای مباحثات پیچیده فلسفی با اصطلاحات ظلمانی و سر به مهر است. با مردم از جایگاه نفس خودشان به نیکی مباحثه و موعظه کن. قرآن، یعنی دیالکتیک عرفانی و عمی، و این همان مکتب کلامی و منطقی ما در مجموعه آثارمان است. با رجوعی به کلاس‌های درس امام صادق علیه السلام و گفتگوی دیالکتیکی ایشان با فلاسفه یونانی و ایرانی و هندی به این حقیقت می‌رسیم.